خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. دو تن از نامزدهای جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگویند فقط خواستار بازنویسی توافق با ایران هستند. عربستان میگوید با تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق اتمی با ایران دادند از این توافق راضی است. و اتریش و آلمان اعلام کردند پناهجویانی که پیاده از مجارستان به راه افتادند را میپذیرند. جب بوش و دونالد ترامپ، دو تن از رقیبان درون حزبی جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگویند که خواستار لغو توافق اتمی با ایران نیستند، بلکه تنها میخواهند که این توافق بازنویسی شود. پیش از این سکات واکر و ریک پری، دو نامزد دیگر جمهوری خواهان، گفته بودند در صورت پیروزی در انتخابات توافق هسته‌ای با ایران را لغو خواهند کرد. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز جمهوری خواهان، روز جمعه در مصاحبه با برنامه صبحگاهی MSNBC گفت: دوست داشتم به شما میگفتم این توافق را پاره خواهم کرد، اما زندگی اینگونه نیست و بهتر است توافق را بهبود ببخشیم. عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان که به واشنگتن سفر کرده است، گفت کشورش از تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران داده اند راضی است. آقای جبیر که پس از دیدار رهبران دو کشور سخن می‌گفت، افسود ریاض بر این باور است که این توافق با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران پول‌های آزاد شده اش را به گفته او به جای اقدامات تخریبی در منطقه صرف توسعه داخلی کند. در همین حال شب گذشته نیز باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در کاخ سفید با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، دیدار و گفتگو کرد. دولت مجارستان شب گذشته اعلام کرد پس از هماهنگی‌هایی که با مسئولان اتریش انجام داده، 100 دستگاه اتوبوس را برای انتقال پناهجویان به مرز اتریش اختصاص داده است. این پناهجویان که شمار آنها حدود 1200 تن برآورد شده و عمدتاً سوری هستند، ظهر جمعه از ایستگاه قطار بوداپست پیاده راهی اتریش شدند. ورنر فایمان، صدر اعظم اتریش، گفته است که پس از رایزنی با آنگلا مرکل، همتای آلمانی خود، به مسئولان مجارستان اطلاع داده است که این دو کشور حاضرند پناهجویان را به خاطر شرایط اضطراری پیش آمده بپذیرند. بنابر گزارش ها از یمن، 45 سرباز اماراتی و 5 سرباز بحرینی روز جمعه در درگیری با شبه نظامیان حوثی کشته شدند. نیروهای حوثی اعلام کردند پس از اصابت موشک به یک انبار مهمات در استان معرب که متعلق به نیروهای ائتلاف بود، شماری از نیروهای اماراتی و یمنی کشته شدند و چندین فروند هلیکوپتر آپاچی و خودروی نظامی نیز منهدم شده است. امارات متحده عربی روز جمعه را مرگبارترین روز ارتش خود نامیده و در این کشور عزای عمومی اعلام کرده است. وزارت کشور تاجیکستان اعلام کرد رهبری حملاتی که روز جمعه در نزدیکی پایتخت این کشور دست کم 17 کشته بر جای گذاشت، با معاون وزیر دفاع این کشور بوده است. بنابراین گزارش، عبدالحلیم میرزا، معاون وزیر دفاع تاجیکستان که رهبری این گروه را بر عهده داشته، با گروهی از همراهانش به منطقه کوهستانی در نزدیکی دوشنبه گریخته است. مقام‌های تاجیکستان پیشتر اعلام کرده بودند که در جریان حمله افراد مسلح به نیروهای ویژه پلیس، 8 مأمور پلیس و 6 تن از مهاجمان کشته و 5 نفر از مهاجمان نیز بازداشت شدند. در پی این درگیری‌ها، سفارت آمریکا در تاجیکستان موقتاً تعطیل شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای دسترسی به خبرهای بیشتر و تبادل نظر با سایر مخاطبان، میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاسپرت و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها میشنوید.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
بادهای 120 روزه سیستان و طوفان‌های سهمگین گرد و خاک با سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت در بعضی از مناطق در زابل، هیرمند، هامون و نیمروز زندگی مردم رو هر سال مختل می‌کنه و هر سال بیماران قلبی و تنفسی و بیمارانی رو با مشکلات چشمی و بینایی روانه بیمارستان‌ها می‌کنه. ریزگردها سال هاست که دید افقی رو در شهرهای بزرگ ایران به خصوص جنوب و غرب کشور کاهش میده و نفس رو بر شهروندان تنگ میکنه. حالا دانشمندان پیش بینی کردند که طوفان‌های مداوم گرد و خاک و ریزگردها در سال‌های آینده افزایش پیدا می‌کنه. بر اساس پژوهشی تازه، این ریزگردها در بردارنده عناصر خطرناکی مثل مواد شیمیایی و مسموم کننده ای هستند که می‌تونن باعث ابتلا به آسم و بیماری‌های عفونی بشن. دیل گریفین، متخصص در زمینه میکروبیولوژی بهداشت عمومی و محیط زیست در سازمان زمینشناسی آمریکا در فلوریدا، یکی از این دانشمندانه که نتیجه تحقیقش در رسانه‌های مختلف منتشر شد. او در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از شباهت‌های این طوفان‌ها میگه و مشکلات و بیماری‌هایی که از قاره‌ها و اقیانوس‌ها حمل می‌کنند. او معتقده با به هم ریخته شدن وضعیت محیط زیست در بسیاری از کشورها، احتمال افزایش انتقال این بیماری‌ها هم بیشتر شده. به گفته دیل گریفین که سالها روی موضوع طوفان‌های سهمگین آمریکا و ریزگردها پژوهش کرده، در چنین شرایطی اولین قدم باید این باشه که مردم منطقه مورد نظر آموزش ببینند.
مثلا مردم باید در شرایط اولیه جلوی دهان و بینی رو با تکه پارچه یا دستمال بپوشونند، به خصوص اگر در اطراف بیابان یا مکانهای زندگی میکنند که طوفان شن و ریزگردها با جریان قوی و قدرتمندی همراهه. درست مثل گاوچرانهای قدیم در آمریکا که وقتی به کار راه بردن گله مشغول بودند، همیشه پارچه جلوی صورتشون میبستند. وقتی شما طوفان ریزگرد دارید، شرایط حتی از این هم بدتره و نیاز ضروری تری برای محافظت از مجاری تنفس وجود
داره. اصلا ما میتونیم طوفان‌های شن و ریزگردهای ایران رو با آنچه که در آمریکا شکل میگیره مقایسه کنیم؟
این طوفان‌ها شبیه طوفان‌های مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقاست که میتونن از اقیانوس اطلس هم بگذرن و به آمریکا برسن. این اتفاق هر سال میفته و طوفان‌های موسمی در آمریکا با طوفان‌هایی که از آفریقا برخاستند برخورد می‌کنه. طوفان‌های مشابه می‌تونن دریای مدیترانه رو هم طی کنن و به اروپا برسن. من طوفان‌های سراغ دارم که از آفریقا برخاستند و مناطقی از آسیا و چین رو متاثر کردند و بعد از گذشتن از اقیانوس اطلس حتی غرب آمریکا رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن. این یک مدل از طوفان‌های شدید آفریقاست. نوع دیگرش هم از خاورمیانه که بخش وسیعی از اون بیابونی است برمیخیزه. طوفان‌های شن می‌توانند در این گونه مناطق تولید بشوند، مثل طوفان‌های شن و خاک قاره آمریکا در دهه 30 میلادی که مشکل بزرگی محسوب
می‌شد. بعضی‌ها معتقدند خاک بخشی از عراق که در اثر این ریزگردها به ایران میاد ممکن آلوده باشه. جنگ عراق و ایران سالهای زیادی در این منطقه جریان داشت و همیشه در مورد آلوده بودن استانهای شرق عراق به بقایای جنگ بحث‌هایی وجود داشت. چطور این شرایط بر سلامت مردم تأثیر می‌گذاره؟
هر گونه مواد آلاینده که بر روی خاک ریخته بشه میتونه آلودگی منتشر کنه. به طور مثال در منطقه دریاچه آرال در آسیای میانه که زمین‌های کشاورزی در مناطق مرتفع قرار دارند و از علفکش کش و آفت کش زیاد استفاده میشه. همینطور مناطق وسیعی در جنوب عراق و کویت که به واسطه جنگ اول خلیج فارس به نفت آلوده شدند. در این حال مسائلی هم در مورد آلودگی های خاک و بیابانزایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
And desert regions in Iraq or Iran or Afghanistan in those regions.
حتی در مناطق صنعتی نشت از یک لوله میتونه باعث آلودگی خاک بشه. بنابراین هر جا خاک باشه و این خاک آلوده بشه، این خاک همراه با تندباد جابجا میشه و از این نظر طوفان‌های شن میتونن خطر زیادی برای انسان تولید کنن، هرچند که علت وقوع اون محیطی طبیعی باشه.
ایران چطور میتونه از افزایش این تندبادها یا ریزگردها در منطقه‌ای که میگید خطرناک هم هست جلوگیری کنه؟ آیا راه‌های آزمایش شده‌ای در این زمینه وجود داره؟
If you look at over time, there were efforts as a model for what you could do.
در طول زمان عواملی باعث کاهش طوفان‌های شن شده. بنابراین اگر خشکسالی پایان بیابه، بارش باران وجود داشته باشه، آب در ذرات خاک وجود داشته باشه و خاک سنگین بشه، به هنگام وزش تندباد با پدیده طوفان شن مواجه نخواهیم بود. اما مثال‌هایی از اون چه انسان در گذشته انجام داده وجود داره. در آمریکا در جنوب غرب این کشور که پدیده داستبال یا طوفان‌های گرد و خاک در دهه 1930 میلادی وجود داشت، درختکاری در مناطق زیادی اجرا شد. در آمریکا علت بخشی از طوفان‌های گرد و خاک در سال‌های دهه 1930 رویه‌های زراعتی کشاورزا بود. اونها پوشش طبیعی زمین رو از بین می‌بردند، شخم می‌زدند، بذر می‌پاشیدند، درو می‌کردند و بعد زمین رو رها می‌کردند و همین رویه رو در جای دیگری پی می‌گرفتند. قانون هزانت خاک در سال‌های پایانی این دهه اجرا شد تا جلوی این رویه‌ها گرفته بشه. بر همین اساس یکی از کارهایی که دولت‌ها می‌تونن انجام بدن ممنوع کردن فعالیت‌هایی است که طوفان گرد و خاک و ریزگردها رو تشدید می‌کنه.
این کاریه که میگید دولت‌ها باید انجام بدن که قاعدتاً برنامه بلند مدتی رو هم میطلبه و باید روش کار بشه، اما این موضوع زمان میبره. در طول این مدت مردم باید چیکار کنن؟
The biggest thing would be something to protect what you're breathing.
مردم باید همیشه از ماسک دهان یا پارچه برای پوشش استفاده کنند و ریزگردها رو تنفس نکنند. درسته که دائم نمیشه با این وضعیت زندگی کرد، ولی برای کوتاه مدت باید حتما این روش رو اجرا کرد.
پیش بینی این شرایط و وضعیت به مرحله هشدار و خطرناک چطور انجام میشه؟
In Arizona and New Mexico, we have dust storm alert systems.
در آریزونا و نیومکزیکو ما سیستم هشدار طوفان ریزگرد داریم. این سیستم آمد و شد وسایل نقلیه رو کنترل میکنه. در جریان چنین طوفان‌های اشیاء معلق در هوا میتونه مشکلاتی به وجود بیاره. در رادیو هم مدام این شرایط اطلاع رسانی میشه تا خود افراد در پناه قرار بگیرند یا به طور مثال دام‌هاشون رو در حفاظ قرار بدن و اونها رو از آسیب در امان نگه دارن.
به نظر شما پژوهشگران در ایران میتونن با محققایی مثل شما مثلا در سازمان زمینشناسی آمریکا در ارتباط باشن و از تجربه های شما استفاده کنن؟
Oh, sure. There is always the opportunity for collaboration. The right people.
بله حتما، ما با دانشمندان این رشته در ترکیه و آلمان و بسیاری از کشورها در ارتباط هستیم. همیشه موقعیت‌هایی برای همکاری وجود داره. باید تماس برقرار بشه و منابع لازم وجود داشته باشه. تأمین کننده این منابع میتونه سازمان بهداشت جهانی باشه یا بسیاری از مؤسساتی که به مطالعات مربوط به ریزگردها نیاز دارن. در آمریکا به طور مثال بنیاد علوم ناسا در این زمینه کارهایی کرده. در جایی که قرار باشه همکاری‌های بین‌المللی شکل بگیره یا دانشمندا از کشورهای مختلف همکاری کنن، ابتدا باید منبع تأمین هزینه مشخص بشه. وقتی چنین کاری انجام شد، دانشمندا با کمک یکدیگه طرح و پیشنهاد خودشون رو آماده می‌کنن و در صورت وجود منابع این طرح‌ها رو اجرا می‌کنن. مثلا علت وقوع مشکل رو میتونن مشخص کنن، سیستم نظارت و مراقبت به وجود بیارن، سلامت انسان، آمد و شد وسایل نقلیه و کشاورزی و نظایر اون رو تأمین کنن. این امر معمولی هست بین دانشمندان و کشورهایی که با هم در این زمینه همکاری میکنن. منتها مشکل ترین مسئله همیشه پیدا کردن جایی است که تأمین هزینه ها رو بر عهده بگیره تا امکان جمع شدن و همکاری فراهم بشه.
Always the hardest thing is to find a place that'll provide funding.
نظراتتون رو درباره این برنامه برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.